صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه 5 دی ماه 1392، 26 دسامبر 2013 میلادی با برنامه صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم و من رویا کریمی مجد در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که با ساکن ماندن هوا، آلودگی در شهرهای تهران، شهرهای پرجمعیت و صنعتی همچنان ادامه خواهد داشت. در 24 ساعت آینده زنجان سردترین و هرمزگان گرمترین استانهای کشور خواهند بود. همچنین پیش بینی شده که در هفته آینده شمال شرق کشور با کاهش شدید دما روبرو خواهد شد. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زند مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه متنوع رو برای شما در نظر بگیرن. همکارم جمشید زند در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای زند.
صبح شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
آقای زند، اگر موافق باشین پیش از اینکه به مشروع خبرها بپردازیم، برای ما کمی از ترکیه بگید و اینکه چه اتفاقاتی منجر شد به اعلام تغییرات کابینه در آخرین ساعات روز چهارشنبه.
ماجرا از این قرار بود که چهارشنبه صبح وزرای اقتصاد و کشور استبای کتبی خودشون رو به رجب طیب اردوان نخست وزیر فرستادن، به رسانه ها هم خبر دادن. در ساعت 2 بعد از ظهر هم وزیر شهرسازی استعفا داد، ولی در مصاحبه‌ای که همون روز با شبکه خبری NTV ترکیه داشت، از آقای اردوان هم خواست که او هم استعفا بده. آقای اردوان چهارشنبه شب به کاخ ریاست جمهوری رفت و بعد از گفتگو با عبدالله گل رئیس جمهور در یک کنفرانس خبری اسامی 10 نفر از وزرای جدید کابینه‌اش رو اعلام کرد.
کابینه‌مزده موجود کابینه ده 10 değişiklik söz konusu.
در کابینه ترمیم شده آقای اردوغان به غیر از وزیری که استعفا دادن، وزیر امور اتحادیه اروپا هم که اسمش در گزارش‌های مربوط به پرونده فساد مالی اومده تغییر کرده. به غیر از این افراد، وزرای دادگستری، صنعت و فناوری، ورزش و جوانان، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و یکی از معاونان نخست وزیر هم تغییر کردند.
واکنش‌ها در مورد پرونده فساد مالی استعفای سه وزیر و البته وزرای جدید کابینه چه بوده؟
اولین واکنش از کمال کلوچدار اولو رهبر اپوزیسیون حزب اپوزیسیون جمهوری خلق بود که خواستار استعفای آقای اردوان شد و با اشاره به مصاحبه وزیر سابق شهرسازی گفت کسی که حامی افرادی هست که در فساد مالی و رشوه‌گیری دست داشتن دیگه نمیتونه نخست وزیر باشه. اردوان بایراکتار وزیر سابق شهرسازی روز چهارشنبه به شبکه خبری NTV گفت که تمام پروژه‌های بزرگی که در پرونده فساد مالی به اونها اشاره شده با توافق و اطلاع شخص آقای رجب طیب اردوان بوده و به این دلیل او هم باید استعفا بده. آقای بایراکتار از نمایندگی پارلمان ترکیه هم استعفا داد و گفت که نمیخواد نامش در تاریخ به عنوان شخصی که در فساد مالی نقش داشته ثبت بشه. از طرف دیگه ادریس نایم شاهین از بنیانگذاران حزب توسعه و عدالت که زمانی دست راست آقای اردوان بود هم روز چهارشنبه با انتقاد از سیاست‌های آقای اردوان از این حزب استعفا داد. در خیابان‌های ترکیه هم واکنش‌ها به ماجرای فساد مالی ادامه داره همچنان و روز چهارشنبه در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگه ترکیه تظاهراتی علیه دولت و حزب توسعه و عدالت آقای اردوان برگزار شد. تظاهر کنندگان خواهان استعفای آقای اردوان هستند. در استانبول پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور استفاده کرد.
اما آقای زند، بررسی پرونده تا کجا پیش رفته؟ آیا برکناری رؤسای پلیس همچنان ادامه داره؟
در روز چهارشنبه برکناری‌ها تقریبا متوقف شد، ولی تا الان حدود 550 نفر از ماموران پلیس و دادستانی از کار برکنار شدند که 70 نفر از اونها از مدیران ارشد پلیس و دادستانی در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و ترابزون بودند. ادامه کار این پرونده هم به دو دادستان جدید در استانبول واگذار شد. این پرونده اساساً دو بخش داره، یکی از اونها مربوط به پرداخت رشوه به مقامات دولتی و مدیران هالک بانک برای نقل و انتقال پول و طلا بین ایران و ترکیه هست که متهم اصلی رضا زرابه ایرانی الاصل الان در زندان هست. بخش دیگر هم مربوط به دادن پروژه‌های چند صد میلیون دلاری و حتی میلیارد دلاری یه ساخت و سازهای بزرگ هست که یکی از متهمان اصلی اون آقا اولو الان در زندان هست. بازجویی‌ها و جلسات دادگاه هم همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم آقای زند. میتونیم با هم مشروع خبرها رو بشنویم؟
خبرها بیشترش مربوط به ایران هستند در روز چهارشنبه و پنجشنبه. خبرگزاری فارس خبر داده که طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده. این خبرگزاری از قول مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده که طبق این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها دولت الزام پیدا می‌کند راکتور آب سنگین عراق رو راه اندازی بکنه و همچنین برای تأمین سوخت مورد نیاز برای زیردریایی‌ها غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% برسونه. طرح انتقال پایتخت برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شده هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضاییه نبوده است. آقای اژه‌ای همچنین از لزوم فعال شدن وزارت اطلاعات صحبت کرد و گفت باید سامانه امنیتی فعال می‌شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می‌کرد. خانم مج،
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند بود با مشروع خبرها و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها رو خواهیم شنید. رئیس قوه قضاییه همچنان اعتراضات جنبش سبز را فتنه می‌خواند. پیشنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمندی یاران. بررسی روزنامه‌های صبح تهران و همینطور خبرهای ورزشی. و همینطور صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمونید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه با انتقاد تند از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 افزود آن حوادث یک سوء تفاهم نبود، بلکه به گفته او فتنه خطرناکی بود که از تاریخ ایران فراموش نخواهد شد. همزمان روز چهارشنبه دو روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران از ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران آن اعتراضات دفاع کردند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 4 دی بار دیگر با اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن واقعه به عنوان فتنه نام برد که به گفته او از تاریخ ایران فراموش نشدنی است. وی که در جمع مسئولان عالی قضایی کشور سخن می گفت افسود عده‌ای ادعا می کنند که در حوادث سال 88 به آنها ظلم شده و گفتند که از ظلم خود می گذرند. او با لحنی تند خطاب به آنها گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. به نظر می رسد که مخاطب این گفته رئیس قوه قضاییه محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که اوایل آذر ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره اعتراضات سال 88 گفته بود که اصلاح طلبان در همان سال از طلب خود گذشتند و نسبت به ظلمی که به آنها رفته است از کسی طلب و ادعایی ندارند. در همان زمان این سخنان نایب رئیس مجلس ششم با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس روبرو شد. همزمان روز چهارشنبه دو روزنامه جوان و رسالت نزدیک به سپاه پاسداران طی مقاله‌های جداگانه از ادامه حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 88 دفاع کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا رهبران این اعتراضات همچنان به تقلب در انتخابات اصرار دارند و خواهان عذرخواهی نیستند. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گمان زنی های مبنی بر تلاش او برای آزادی رهبران جنبش سبز مطرح شده که هر بار با واکنش تند برخی از اصولگرایان روبرو شده است. برخی خواهان ادامه حصر آنها هستند و برخی دیگر شرط آزادی رهبران جنبش سبز را منوط به عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی آنها عنوان کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهارات خود در این باره در مرداد ماه سال جاری گفت:
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا کردم؟ چرا جواب نمیدم اینو؟ خب چرا عذرخواهی نمی کنم؟
اما آنطور که تاکنون به وقوع پیوسته هنوز خبری از عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی رهبران اعتراضات سال 88 نیست و آنها همچنان در حصر بدون محاکمه به سر میبرند. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره آخرین وضعیت پرونده رهبران جنبش سبز گفت:
اینها مرتکب یک جرم شدن، مرتکب ضرر و زیان شدن برای نظام، برای کشور، برای مردم. طبیعی است که در این خصوص هم تصمیم گرفته شده و این تصمیم کماکان به قوت خودش باقی است. هیچ تغییری هم همونطوری که در جلسه من قبل عرض کردم تا الان به وجود نیامده.
اما در تازه ترین اظهارات حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با ماهنامه اندیشه پویا آزادی رهبران معترضان انتخابات سال 88 را منوط به تصمیم خود آنها برای مصالحه و قبول مسئولیت عنوان کرده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون آنکه دادگاهی در این باره حکم داده باشد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در هفته‌ای که گذشت بر اثر یک افتضاح مالی بزرگ در ترکیه که یک قسمتش هم به آقای بابک زنجانی مربوط میشد، به خاطر فشار رسانه ها سه وزیر استعفا کردند و صحبت استعفای نخست وزیره. و جالبه که آقای بابک زنجانی خودش رو قهرمان ملی اعلام کرده، آقای مرتضوی خودش رو پاسدار ولایت اعلام کرده. ما کجای کاریم؟ ما داریم کجا میریم؟ وقتی این آدم ها الان راحت دارن به ریش دولت میخندن.
درود بر شما. من به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولین انتظار دارم در مورد این قضیه اختلاس بیمه واقعا بیان شفاف سازی کنن. من خودم یه شهروند عادی هستم، از همین رسانه ها اطلاع میگیرم و معلوم نیست بوده نبوده.
من اهل اهواز هستم، میخواستم تو برنامه‌تون اینو بگم که الان دو سه روز در مورد آلودگی هوای تهران همه جا بحث است و همش دارن میپردازن به اینکه هوای تهران آلوده است و مردم در رنج و عذابند و اینجور حرفا، اما هیچ کس ما ندیدیم یک بار بیاد بگم هوای اهواز توی چند ساله که این همه غبار و آلودگی های مختلف و بیماری های مختلف داره، یک بار یکی نیومده در مورد این مسئله یک اشاره بکنه حتی، یا برای مردم اینجا دل بسوزونه. کاش که در برنامه‌تون گفته بشه که لااقل صدای ما هم برسه به گوش یک مسئولی کسی تا به ما هم توجهی بشه.
من احساس میکنم که حالا شاید تو بعضی موارد مسئولین مشکل ساز باشن توی بحث آلودگی هوا، توی مثل بنزین هایی که تولید میکنن و از اینجور موارد، ولی این مردم هم از وسایلی که دارن خیلی غیر اصولی استفاده میکنن. مثلا ماشین‌های تک سرنشین توی تهران بسیار زیاده و من فکر کنم که اگر شما عزیزان در مورد این مقوله یک برنامه بذارید، با توجه به اینکه رادیو فردا مخاطبینشون در ایران زیاده، فکر کنم بازخورد خوبی داشته باشه و یه تأثیری در رفع آلودگی هوا در پایتخت داشته باشه.
الو، سلام عرض میکنم خدمت همه دستاندرکنان رادیو فردا. من یه انتقادی داشتم و اونو مطرح میکنم. الان توی ایران ایام اربعین و عزاداری امام حسینه و شما هم خودتون رو یک شبکه ایرانی میدونید که برای مردم ایران برنامه میسازید و پخش میکنید. من بعید میدونم پیام من رو شما پخش بکنید، اما میخوام این رو بگم که شما تو این ایام محرم که اکثریت قریب به اتفاق مردم ما عزادار بودن و سیاه پوشیده بودن، برنامه های طنزتون رو داشتید و موسیقی هم پخش میکردید بدون توجه به علایق و دین مردم. ممنون.
خواستم بگم امام حسین خوب بود. شما چرا عجیب امام حسین خرج بکنی؟ شما هرچی از امام حسین تعریف بکنی که امام حسین نمیشه که. شما خودتی، امام حسین هم خودش عجیبه، اونم هرچی خرج بکنی بازم چیزی به اضافه نمیشه. بگو من چیه، از خودت تعریف کن، خصوصیات خودتو بگو، من چی کار بکنم چی کار بکنم، همه کارهای خودتو بگو، چرا کارهای امام حسین نمیگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
دشواری‌های روزافزون در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده با این عنوان که پیشنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اما چرا تنها 3 سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورت بازنگری در اون مطرح شده؟
قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود بار سنگینی رو از دوش اقتصاد ایران برداره، خودش به کلاف سردرگمی بدل شده و اجرای اون چنان دشواری هایی رو پیش آورده که بازنگری در اون اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. در اینجا باید یک بار دیگه تأکید کرد که رها شدن از کالاهای یارانه‌ای از سالها پیش به این طرف آرزوی بزرگ اقتصاددان‌ها بود، ولی این آرزو امروز با اون چیزی که زیر عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا در اومده به کابوس بدل شده. در اصل قرار بود قیمت بعضی از کالاهای کلیدی تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، به خصوص حاملای انرژی، گرون بشند یا در واقع به سطح واقعی برسند و از منابع حاصل از این کار یارانه های پرداخت بشه به گروه های خاص اجتماعی. در عمل اما کار کشید به توزیع همگانی و در واقع بی هدف یارانه نقدی. کسی هم نمیدونه چرا اسم این قانون رو هدفمند کردن گذاشتن. به هر حال 35مین پرداخت یارانه نقدی به حساب خانوارها 22 آذر ماه انجام شد، در حالی که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما اعلام کرده دولت برای ارائه یارانه نقدی به شکل فعلی پول نداره.
آقای خاوند، آیا مشخص شده که در 3 سال گذشته چه مقدار هزینه صرف پرداخت یارانه های نقدی شده؟
به گفته ی آقای طیب نیا درآمد دولت از محل حامل‌های انرژی و به اصطلاح واقعی کردن قیمت اونها هر سال 28 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که مجبور هست دولت سالی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازه. به بیان دیگه اجرای 3 ساله این قانون 126 هزار میلیارد تومان تموم شده، معادل 48 میلیارد دلار اگر قیمت دلار رو 2650 تومان حساب کنیم که در لایحه بودجه 93 در نظر گرفته شده. آیا بهتر نبود دست کم بخشی از این پول مثلا در راه اتمام طرح‌های نیمه تمام اختصاص داده می شد که شمار اونها بر پایه آمار رسمی به حدود 3000 می رسه؟
اما آیه خاوند، 3 سال بعد از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مرکز پژوهش های مجلس اومده این قانون رو گفته که نیازمند بازنگری هستش. آیا پیش از این نمیتونست این مرکز و یا مرکز کارشناسی دیگه این نظر رو به دولت ارائه بده؟
هشدارها به دولت پیشین کم نبود. شمار زیادی از کارشناسان گفتند و نوشتند که در قانون معروف به هدفمند کردن و چگونگی اجرای اون سیاست بر اقتصاد میچربه. مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیرش 2 رویکرد رو مطرح میکنه. رویکرد اول به اصلاح بنیادی قانون نظر داره، رویکرد دوم فقط انجام اصلاحات محدودی رو در این قانون مطرح میکنه. به هر حال تردیدی نیست که دولت حسن روحانی در این زمینه با گزینش بسیار بسیار دشواری روبرو است.
آقای خاوند، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما خانم کریمی و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
پنجشنبه 5 دی‌ماه هست و روز آخر هفته، اما دکه های روزنامه فروشی همچنان پرند از روزنامه های صبح امروز. همراه هستیم با شهرام رفیزاده برای بررسی آنچه که برای دکه های روزنامه فروشی قرار داده. آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از روزنامه قانون آغاز کنیم.
بله، روزنامه قانون امروز در تیتر 1 واکنش حسن روحانی به اون چه دروغ پردازی زنجیره‌ای توصیف کرده رو منعکس کرده در تیتر 1 و از قول ایشون نوشته که برخی هنوز پیام 24 خرداد رو نشنیدند. البته روزنامه قانون عکس 1 خودش رو به آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه اختصاص داده با گزارشی که تیتر اون هست اردوغان زیر تیغ.
اما آقای رفیزاده، از روزنامه ایران و تیتر و عکس صفحه اول اون برای ما بگید.
روزنامه ایران هم در تیتر 1 سخنان آقای حسن روحانی رو منتشر کرده، نوشته که برخی صدای ملت رو نشنیدند. عکسی که این روزنامه هم که ارگان مطبوعاتی دولت هست، عکسی است از درخت کریسمس و با تیتر جشن هموطنان عیسوی در میلاد حضرت مسیح.
اما آقای رفیزاده، برای ما بگید که روزنامه شرق عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه شرق عکس 1 خودش رو به رضا زراب اختصاص داده، متهم ایرانی الاصلی که در ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت شده و گزارشی همین روزنامه با عنوان کابوس اردوغان منتشر کرده و در این گزارش روزنامه شرق اشاره کرده که رد پای آقای رضا زراب و پدر او در صنایع فولاد ایران هم پیدا شده و اونها دستکم در چند سال اخیر چندین شرکت فولاد با دستور و موافقت آقای احمدی نژاد در ایران راه اندازی کردن.
و اما آقای رفیزاده، از روزنامه همشهری برای ما بگید که صفحه اول خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه همشهری در تیتر 1 سخنان آقای حسن روحانی درباره هزینه های کمرشکن بهداشت و درمان برای خانواده ها رو منعکس کرده و البته ایشون به نوشته روزنامه همشهری ابراز امیدواری کرده که وضعیت سلامت جامعه با افزایش بودجه از سوی دولت بهتر بشه. اما عکس 1 روزنامه همشهری به دختران دانش آموز شینابادی و دومین روز تجمع اعتراضی اونها و خانواده هاشون در دفتر آقای حسن روحانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که وعده داده شده به این خانواده ها و دانش آموزان که آقای روحانی در آینده با اونها ملاقات خواهد کرد.
اما گویا روزنامه رسالت تیتر و عکس اول خودش رو به سخنان رئیس قوه قضاییه اختصاص داده.
بله، روزنامه رسالت از قول صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته که ظلم اصحاب فتنه فراموش شدنی نیست. در این حال آقای لاریجانی گفته که اون چیزی که در سال 88 اتفاق افتاد و اون اعتراضات سوء تفاهم نبود.
و امروز سالگرد زلزله بم هست، آیا روزنامه مردم سالاری به این موضوع پرداخته؟
بله، اغلب روزنامه ها امروز گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری هم عکس یک خودش رو به ارگ بم اختصاص داده و گزارشی درباره بازسازی بزرگترین بنای خشتی جهان در بم که در زلزله سال 82 تا حد زیادی ویران شده بود. البته روزنامه مردم سالاری یک ویژه‌نامه 3 صفحه‌ای هم امروز منتشر کرده درباره برخی از بودجه‌های خاص که در اختیار برخی مطبوعات در دولت آقای احمدی نژاد قرار گرفته.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر و صفحات میانی روزنامه‌ها همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده خطاب با آقای صادق لاریجانی نوشته فتنه شما و امثال شما هستید که به مردم زور میگویید و از دست ظلم و ستم شما نفرین و ناله مردم شب و روز بلند است. شنونده دیگری هم پیشنهاد دادن که شهر کرمانشاه پایتخت ایران بشه. مثل هر روز بخش اول صبحانه با خبر رو با همکارم حبیب روشنزاده و دنیای ورزش امروز به پایان میبریم.
تیم ملی فوتبال امید ایران که برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود با کمبود بازیکن روبروست. روز چهارشنبه در نخستین جلسه تمرین تیم ملی زیر 22 سال در تهران 14 بازیکن غایب بودند. این در شرایطی است که تیم ملی در سومین هفته دی ماه باید در مسابقات آسیایی شرکت کند. روز گذشته اولین جلسه تمرینی این تیم برگزار شد ولی از 26 بازیکن که به اردوی تیم ملی دعوت شدند فقط 12 بازیکن حضور داشتند و بقیه غایب بودند. به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی امید، برخی مربیان باشگاه ها از اعزام بازیکنان خود به جلسه تمرین تیم ملی زیر 22 سال خودداری کردند. منصوریان که با گزارشگر شبکه خبر سخن می گفت اظهار داشت
26 بازیکن دعوت کردیم، 12 تا اومدن و 14 تا رو باشگاه نفرستادن و مربی ها اجازه ندادن بازیکناشون بیان.
و در این شرایط قرار است عصر امروز تیم ملی امید برای برپایی اردوی نهایی خود به جزیره کیش پرواز کند تا برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شود. این مسابقات در کشور عمان با شرکت 16 تیم برگزار می شود. ایران که با استرالیا، کویت و ژاپن همگروه است، اولین بازی خود را 2 هفته دیگر در برابر ژاپن برگزار خواهد کرد. لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه قهرمان خود را با برگزاری رقابت‌های مرحله نیمه نهایی و نهایی خواهد شناخت. 4 تیم به نیمه نهایی رسیدند که امروز در سالن 12,000 نفری آزادی در تهران به مساف یکدیگر می‌روند. استیلازین مقابل گاز مازندران و تیم خونه به خونه بابل در برابر سامرالحجج سبزوار. در میان این 4 تیم، تیم سامن سبزوار 2 بار قهرمان لیگ برتر کشتی شده. سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز از سمت خود استعفا داد و مسئولان باشگاه استعفای او را پذیرفتند. رسول خطیبی 6مین مربی است که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از سمت خود استعفا می‌دهد. رسول خطیبی که هم رهبری تیم گسترش فولاد را به عهده داشت و هم به عنوان بازیکن این تیم گهگاه به میدان می‌رفت، در مجموع 20 بازی در فصل جاری لیگ برتر 4 پیروزی در کارنامه داشت، 8 شکست و 8 مساوی در رده 11 جدول. در آمریکا مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور در روز کریسمس هم دنبال شد و در بازی مخصوص این روز که در نیویورک برگزار شد، تیم اوکلاهاما سیتی نیویورک نیکس را با اختلاف 29 امتیاز یعنی 123 بر 94 شکست داد. به گزارش شبکه ABC، شکست با اختلاف 29 امتیاز بدترین باخت خانگی یک تیم است در تاریخ NBA در روز کریسمس.
NBA
اوکلاهاما در جدول کنفرانس غرب دوم است و تیم بسکتبال نیویورک در جدول شرق 11. و در انگلیس هم در تعطیلات سال نو میلادی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تعطیل بردار نیست. هفته 18 هم این بازی‌ها امشب با 10 مسابقه برگزار می‌شود. اما حساس‌ترین بازی را دو تیم بالای جدول در منچستر برگزار می‌کنند. لیورپول مقابل منچستر سیتی. لیورپول با 36 امتیاز اول است، منچستر سیتی با 35 امتیاز سوم. این مسابقه ساعت 9 شب به وقت ایران آغاز خواهد شد.
با گزارش ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. شنونده نیم ساعت دوم صبحانه با خبر هستید. بهتون صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم جمشید زند و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام مجدد. اتحادیه اروپا و آمریکا برای حل بحران سیاسی سودان جنوبی و پایان دادن به زد و خوردها نمایندگان خود را به منطقه اعزام کردند. در زد و خوردهای 10 روز اخیر در سودان جنوبی صدها نفر کشته و بیش از 200,000 نفر آواره شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه خود را اعلام کرد. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمامی فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. در چندین ایالت آمریکا و کانادا تاکنون 27 نفر بر اثر حوادث مربوط به سرمای شدید و یخبندان روزهای اخیر جان خود را از دست دادند. بیش از 500,000 خانه و مراکز تجاری نیز هنوز برق ندارند و بیشتر ساکنان آنها شب را در سرما و بدون روشنایی گذراندند. خبرگزاری فارس میگوید طرح الزام دولت به غنی سازی 60% اورانیوم با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. این خبرگزاری از قول مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده است که طبق این طرح در صورت تشدید تحریم ها دولت الزام پیدا می کند راکتور آب سنگین عراق را راه اندازی کند و همچنین برای تأمین سوخت مورد نیاز برای زیردریایی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به 60% برساند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید هستند، اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. و طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شد هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاد. خانم مجد،
همکارم جمشید زند بود با سرخط خبرهای این ساعت. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا گفتگویی خواهیم داشت با ایلیا جزایری در مورد آخرین تحولات مصر. وحید پوراستاد هم از طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گزارش خواهد داد و شهرام رفیع‌زاده هم از صفحات میانی روزنامه‌های صبح تهران خبر می‌دهد. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، دولت مصر گروه اخوان المسلمین رو گروهی تروریستی اعلام کرده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. آقای جزایری، دولت مصر گروه اخوان المسلمین رو به دست داشتن در انفجار انتحاری روز سه‌شنبه ساختمان اداره امنیت در شهر منصوره متهم کرده و علاوه بر اون همونطور که پیش از این هم گفتم این گروه رو گروهی تروریستی دونسته. مجموعه این اتفاقات به چه معناست؟
اینطور که حسام عیسی معاون نخست وزیر و وزیر آموزش عالی در دولت موقت مصر اعلام کرد، بر پایه متن ماده 86 قانون مجازات گروه اخوان المسلمین گروه تروریستی اعلام شده. در این ماده در صورتی که فعالیت‌های تروریستی به حد ارائه پول و اسلحه به سازمان‌های تروریستی برسه، مجازات میتونه تا حد اعدام باشه و به مؤسسین و اعضای گروه‌های تروریستی مجازات حبس ابد با اعمال شمال شاقه تعلق میگیره و آقای عیسی توضیح داده از این پس اونهایی که عضویت دارن در گروه اخوان مسلمین اگر بعد از صدور این بیانیه عضویتشون رو لغو نکنن تحت تعقیب بر پایه قانون مبارزه با تروریسم قرار میگیرن و تمام احکام مرتبط با مبارزه با تروریسم از جمله حتی احکامی که میتونه تا حد اعدام برسه بر کسانی که کمک میکنن به این گروه و حتی براش تبلیغ میکنن منطبق میشه.
اما آقای جزایری، گروه یاوران بیت المقدس مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته، چطور، چه دلیلی وجود داره برای اینکه اخوان المسلمین متهم بشن به این انفجار؟
دو تن از وزرای دولت موقت مصر در کنفرانس‌های خبری که داشتن به این موضوع اشاره ای نکردن و حتی بهش نپرداختن که چون گروه اخوان مسلمین هم به محکوم کرده انفجار ساختمان مدیریت امنیت منصوره رو. اما گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مصر توسط منابع آگاه در فرودگاه بین‌المللی قاهره گفتن که از اعضای گروه اخوان مسلمین که در حال خروج از کشور به سمت ترکیه بوده به همراه مادر و یکی از دوستان ازش کامپیوتر و دستگاه‌های تماسایی ضبط کردن و در اختیار دارن که اینها نشون میده احتمالاً دست داشته در برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان مدیریت امنیت منصوره. اسم این طرف اعلام نشد، فقط گفته شده پدرش یکی از رهبران اخوان مسلمین هست و عضو سابق پارلمان مصر.
اما آقای جزایری، واکنش اخوان المسلمین به اعلام جدید دولت مصر در مورد تروریستی دونستن اون چی هست؟
اخوان المسلمین نپذیرفته این اتهام رو و اون رو باطل دونسته از زبان اعضای خودش، از جمله یکی از اعضای دفتر رهبری اخوان المسلمین آقای ابراهیم منیر گفته این حکم باطل هست و گروه اخوان المسلمین به تظاهرات اعتراض آمیز خودش ادامه خواهد داد. یکی از اعضای هیئت عالی حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین، گفته 50 سال است که دولت‌های پی در پی در مصر گروه اخوان مسلمین رو ممنوع اعلام کردن و اون رو تروریستی دونستن، اما نتونستن به کار اون پایان بدن. این دولت هم نخواهد تونست.
اما کمی آن سوتر از مصر، اسرائیل هم اعلام کرده که نیروی هوایی خودش رو به حالت آماده باش در آورده. دلیل این اقدام چه هست؟
در روز گذشته، یا بهتر بگم پریروز، تنش‌های بین اسرائیل و نوار غزه، گروه فلسطینی در نوار غزه پیش اومد که در اون اسرائیل بمبارون کرد بعضی از پایگاه‌های گروه حماس رو در غزه. این بمبارون منجر به کشته شدن دو فلسطینی که یکیشون یک کودک هست شد. پاسخی بود این حملات به کشته شدن یکی از سربازان اسرائیلی در نزدیکی مرز غزه توسط تیرانداز فلسطینی. اینها باعث شد که اسرائیل اعلام کنه نیروهای خودش رو به حالت آماده باش در آورده. وزیر دفاع اسرائیل آقای موشه یعلون گفته اگر امنیت نداشته باشه اسرائیل، غزه هم امنیت نخواهد داشت.
آقای جزایری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنون از شما.
بیش از 60 تن از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کردند. در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به رئیس جمهور و وزرای اون افزایش چشمگیری داشته. بیشتر بشنوین در همین زمینه از وحید پور استاد.
هنوز چند روزی از گلایه معاون پارلمانی رئیس جمهور نمی‌گذرد که موج تذکرات نمایندگان مجلس حالا به تهدید و استیضاح وزرا تبدیل شده است. چند روز قبل مجید انصاری به وبسایت خبر آنلاین گفته بود برخی از سوالات نمایندگان مجلس منطبق با حوزه کاری وزرا نیست. این گلایه پس از آن عنوان شد که معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 1400 تذکر به وزرا از سوی نمایندگان مجلس در طول 100 روز اول دولت روحانی خبر داده بود. اما در روزهای گذشته خبر از جمع آوری بیش از 60 امضا برای استیضاح محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین، چندین محور را از دلایل جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس می داند.
تغییرات مدیران دولت گذشته از جمله دلایل اصلی اعلام شده توسط نمایندگان هست. همچنین برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته را به خدمت گرفتن. حمایت نکردن از تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و خودروهای گران از جمله دیگر دلایل اعلام شده توسط نمایندگان هست. نمایندگان همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم عملیات اجرایی مناطق اقتصادی را از جمله دیگر دلایل استیضاح اعلام کردند.
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استیضاع نعمت‌زاده مخالفت کرده و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است با گذشت کمتر از 4 ماه از فعالیت آقای نعمت‌زاده تلاش برای استیضاع او اقدامی عجولانه است. این نماینده مجلس گفته است در حالی که هنوز بودجه سال آینده بررسی نشده و تنها مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته، اقدام به استیضاع یک وزیر توجیه منطقی ندارد. این روزها بیش از هر وزیر دیگری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به خاطر توافقنامه ژنو و رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر انتصاباتشان در این وزارتخانه ها تحت فشار نمایندگان مجلس هستند. خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم آماج تذکرات نمایندگان مجلس است. چندی قبل حسین مظفر معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 220 تذکر به رئیس جمهور از اول شهریور ماه امسال تا 6 آذر ماه داده بود و تاکید کرده بود در مقایسه با سنوات گذشته در همین دوره زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس.
طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستن و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
بیشترین سوال‌ها و تذکرها هم از سوی نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری مطرح می‌شود. جبهه پایداری نام اعترافی است که با محوریت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد.
امروز پنجشنبه 5 دی ماه نمایشگاهی از آثار برخی از معروفترین و مهمترین نقاشان معاصر ایران با حضور خود آنها در تهران افتتاح خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما به یکی آثار چه کسانی در این نمایشگاه ارائه میشه.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. نمایشگاهی که اشاره کردیم در گالری شیرین افتتاح خواهد شد. آثاری که در گنجینه بانک سامان هست، بانک سامان یک بانک خصوصی است و گویا از سالهای گذشته شروع کرده به خرید تابلوهای بسیار خوب، البته در اروپا اغلب بانک‌ها این کارو میکنن، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی هست. حالا گنجینه خودش رو به نمایش گذاشته در گالری شیرین. از امروز این نمایشگاه افتتاح میشه، هنرمندان هم میآیند در اونجا و خوب هستش که آدم‌ها برن هم آثار رو ببینن هم خالقین آثار. 50 اثر نقاشی، خوشنویسی و نگارگری ارائه خواهد شد از چهره‌های بسیار بزرگ و معروفی مثل رضا مافی، منصوره حسینی، محمود فرجیان، ناصر اویسی، اردشیر تاکستانی، واحد خاکدان، کاظم ابجعی، محمد احسایی و برخی دیگر از بزرگان هنر.
اما آقای سرکویی، اجرای نمایش در انتظار ماهی سیاه کوچولو هم قرار هستش که از امروز آغاز بشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
بله، در انتظار ماهی سیاه کوچولو کار مزدک میر آبدینی هستش که کارگاه خلاق کودکیه، کارگاه نمایش بسیار فعال هست، مشارکت داره در این کار. این نمایش متأسفانه فقط 4 روز بیشتر بهشون فرصت ندادن، در حالی که نمایش بسیار جذابیه، بیشتر از این میتونه بر صحنه باشه. این نمایش از امروز و فردا جمعه و 5 و 6 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد و در تالار هنر و ساعت 3 هم هست و 3 بعد از اون هست برای اینکه والدین بتونن نوجوانان خودشون رو هم ببرن. در انتظار ماهی سیاه کوچولو همونطور که از اسمش پیداست تلفیقی هست از نمایش بسیار معروف ساموئل بکت، در انتظار گودو و کتاب بسیار معروف صمد بیرنگی ماهی سیاه کوچولو، ممکن این سوال مطرح بشه که بین این دوتا چه نسبتی هست، چون در خود نمایش هم دوتا شخصیت داره، دیدی و گوگو که گرفته شده از دو شخصیت ساموئل بکت، نمایش ساموئل بکت، و این دو شخصیت نشستند در انتظار، اما در انتظار گودو نیستند بلکه در انتظار ماهی سیاه کوچولو هستند، چون که اگه به یاد داشته باشین ماهی سیاه کوچولو یک ماهی هستش که تن به ستم نمیده، تن به محدودیت نمیده، سفر میکنه. حالا این ماهی از سفر برگشته و این دو بچه نشستن در انتظار او هستن و میخوان ببینن که چه شد. این دو متن در واقع با هم دیگه تلفیق شدن، الهام گرفته شده از این دو متن با هم تلفیق شدن. ممکنه این سوال مطرح بشه که چه ارتباطی با هم دارن. ما میدونیم که در داستان صمد بهرنگی یک ماهی سیاه کوچولو داریم که فعال هست، اهل تفکر و آگاهی هست، اراده داره و مبارزه میکنه با محیط تنگ و ستم. در داستان یکی از برداشتهایی که میشه از داستان ساموئل بکت ارائه داد این هستش که افراد فقط انتظار میکشن و هیچ حرکتی نمیکنن. ماهی های دیگر در داستان ماهی ها سیاه کوچولو کسانی هستند که تن میدن به شرایط، انتظار میکشن در همون جای تنگی که حکومت یا ستم بر اونا تعیین کرده، فقط گاهی غر میزنن. حالا این تقابل کسی که حرکت میکنه، فکر میکنه، اعتراض میکنه و به جای اینکه منتظر باشه کسی دیگه بیاد نجاتش بده، خودش سعی میکنه که خودش و جامعه رو نجات بده، یعنی ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی و ماهی هایی که به انتظار میشینن در این نمایش با زبان بسیار زیبایی برای کودکان و جوانان در صحنه تئاتر بازسازی شده و نمایش بسیار دیدنی است.
سپاسگزارم آقای سرکوی. متاسفانه فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که در جشنواره فیلم فجر امسال قرار هستش که از همار روستا بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر و همسر حمید سمندریان تجلیل بشه، اطلاعاتی درباره این رخداد اگر دارید برای ما بگید.
اقدام بسیار خوبی است، اگر عملی بکنن قرار است از همار روستا تجلیل بشود و بخشی از فیلمی که محمد علی سجادی ساخته که درباره همار روستا و شوهر او حمید سمندریان هستش، بخشی از این فیلم هم قرار در جشنواره نشون بدن و به موقعش اطلاعات بیشتری در این باره خواهیم داد.
از اینکه همراه ما بودید آقای سرکوهی بسیار سپاسگزارم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه شهرام رفیزاده همراه ماست برای بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه‌های قانون و تهران امروز از افزایش فشار مجلس شورای اسلامی بر دولت و همینطور واکنش حسن روحانی به اونچه که دروغ پردازی علیه دولت خوانده شده خبر دادن. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، روزنامه تهران امروز در شماره پنجشنبه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش فشار مجلس شورای اسلامی بر وزرای دولت آقای روحانی. روزنامه نوشته که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم به دلیل انتصاب‌هایی که در وزارت علوم انجام داده و همچنین آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خاطر اون که برخی از نمایندگان مجلس عدم دریافت قیمت واقعی گاز از صنایع پتروشیمی توصیف کردن، باید در هفته آینده به مجلس شورای اسلامی برن و به سوالات برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پاسخ بدن. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که در این میان بحث استیضاح آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از همه جدی‌تر هست، چرا که برخی از نمایندگان که اغلبشون از اعضای جبهه پایداری هستند در مجلس شورای اسلامی تأکید دارن که آقای نعمت‌زاده نتونسته وضعیت گرانی ها و همچنین بازار رو کنترل بکنه و به همین دلیل قصد دارن او رو مورد استیضاح قرار بدن. اما روزنامه قانون نوشته که آقای حسن روحانی در پس از اون که دولت ایشون تحت فشارهای تازه از سوی مجلس قرار گرفته و همچنین رسانه های اصولگرا هم حملات دامنه‌داری رو به دولت آقای روحانی آغاز کردن، واکنش نشون داده و گفته برخی پیام 24 خرداد رو نشنیدن و این دروغ پردازی ها اگر ادامه پیدا بکنه به گفته آقای روحانی مردم بیشتر از کسانی که این دروغ پردازی ها رو انجام دادن متنفر خواهند شد.
اما آقای رفیزاده، روزنامه جوان مسئولان وزارت علوم رو به دلیل بازگردوندن تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و استادان به دانشگاه متهم کرده. این روزنامه چه اتهاماتی رو به دانشجویان و مقامات وزارت علوم وارد کرده؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در گزارشی که منتشر کرده دانشجویان محروم از تحصیل رو متهم کرده به قاچاق مواد مخدر، فساد اخلاقی و البته ترویج عقاید کمونیستی و سوسیالیستی. این روزنامه که نزدیک است به سپاه پاسداران علاوه بر این استادان اخراج شده یا بازنشسته شده در دوره آقای احمدی نژاد رو که وزیر علوم آقای روحانی اونها رو به دانشگاه ها بازگردونده متهم کرده که اونها هم فساد اخلاقی داشتن و مسئله دار بودن. البته روزنامه جوان حتی خود مقام های وزارت علوم رو هم بهش متهم کرده، حتی نام برده از اونها و به صراحت از آقای رضا فرجی دانا، از آقای جعفر توفیقی، از آقای ظریفیان و برخی دیگر از مقام های فعلی وزارت علوم به عنوان افراد مسئله دار نام برده و خواهان برخورد مجلس و دیگر نهادهای حکومتی با اونها شده.
و آقای رفیع‌زاده، آخرین روزنامه‌ای که به اون می‌پردازیم روزنامه شهروند هست که گزارشی درباره دهمین سالگرد زلزله بم منتشر کرده. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه شهروند امروز 3 صفحه گزارش منتشر کرده درباره بم در دهمین سالگرد زلزله 5 دی ماه 1382. الناز محمدی خبرنگار اعزامی روزنامه شهروند به بم یکی از گزارش‌ها که به شکل مفصل در روزنامه شهروند منتشر شده تاکید کرده که به رغم گذشت 10 سال از زلزله بم، اگرچه برخی از ساختمان‌ها و خیابان‌های این شهر نوسازی شده، اما مردم بم نتونستن در برابر زلزله بم کمر راست کنن. بسیاری از نابسامانی های اجتماعی در بم رو ایشون مورد اشاره قرار داده، همچنین مشکل هویتی که در بم ایجاد شده و نیاز به کارهای گسترده جامعه شناسی داره برای رفع.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، خدا نگهدار شما.
متشکرم.
و با بردیا افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، تا پایان سال میلادی 2013 فقط 6 روز باقی مونده و من تو این روزهای آخر سال یادی از هنرمندانی میکنم که موسیقی جهان اونها رو تو 12 ماهی که گذشت از دست داد.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window?
این که میشنویم آهنگی به اسم آن سگ پشت پنجره مغازه از پتی پیج، هنرمند برجسته موسیقی پاپ کلاسیک آمریکایی. پتی پیج درست روز اول سال 2013 در 85 سالگی از دنیا رفت. پیج فعالیتش رو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تو انتهای دهه 1940 میلادی شروع کرد و اوج محبوبیتش رو هم تو دهه 50 تجربه کرد. با این حال پتی پیج تا آخرین سال زندگیش تو موسیقی فعال بود، اما در آخر بیماری قلبی و ریوی او رو از پا در آورد.
From out Chicago way, he had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam.
این آهنگی به اسم بوگی ووگی باگل بوی از گروه اندروز سیسترز، گروهی متشکل از خواهران اندروز که از کودکیشون موسیقی رو به صورت جدی شروع کردن از دهه 20 میلادی. اونها در انتهای دهه 30 میلادی تونستن تو آمریکا توجه ها رو به خودشون جلب کنند. خواهران اندروز برای مدتی طولانی تو حدود 5 دهه فعال بودن، بعد در بالاترین سطح. از سه خواهر اندروز فقط پتی اندروز تا سال 2013 زنده باقی مونده بود که او هم در سیام ژانویه از دنیا رفت تو سن 93 سالگی. لوان خواهر بزرگ 45 سال پیش تو 55 سالگی درگذشته بود و مکسین خواهر وسطی 18 سال پیش تو 79 سالگی. خواهران اندروز با اینکه از دنیا رفتند همچنان تأثیر گذارند، خصوصا شیوه اجرای آوازیشون. هارمونی خونی های سه نفرشون برای خیلی از هنرمندان امروزی الهام بخشه. The same way in the early bright, they clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays reveille, he's the boogie woogie bugle bob company B. تو ماه دوم سال 2013 میلادی 4 فوریه این خبر منتشر شد که ریک پرزلی، مرد اصلی گروه تراگز، خواننده و آهنگساز، تو 71 سالگی درگذشته. این توضیح رو بدم، این آهنگ که از گروه تراگز میشنویم ساخته ریک پرزلیه، آهنگی که سه دهه بعد از انتشار اولیش اون رو گروه ویت 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 بازسازی کرد برای فیلم معروف 4 عروسی و 1 عزا محصول سال 1994 میلادی بریتانیا. این آهنگ اون زمان خیلی پرفروش بود و برای ریک پرزلی پول حسابی به ارمغان آورد و این هنرمند این پول رو صرف تحقیق کرد بر روی مسائلی مثل سفینه‌های فضایی، تمدن‌های گم شده و دانش کیمیا. نهایتاً ریک پرزلی کتابی رو منتشر کرد به اسم چیزهای غریب که به ما نمی‌گویند، کتابی که 11 سال پیش زیر چاپ رفت. باز هم ماه فوریه و اواسط این ماه خبر رسید میندی مکریدی درگذشته. او 37 ساله بود و به نظر می اومد که خودکشی کرده. مکریدی آمریکایی هنرمندی بود که از همون ابتدای فعالیتش تو اواسط دهه 90 میلادی تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه. میندی مکریدی یک خواننده سبک کانتری بود که تو فاصله سالهای 1996 تا سال 2002 4 آلبوم منتشر کرد، آلبوم هایی که از نظر تجاری خیلی موفق بودن، خصوصا دوتای اول. اما بعد از 8 سال وقفه او پنجمین و آخرین آلبومش رو 3 سال پیش به بازار داد، آلبومی که چندان براش موفقیت آمیز نبود. میندی مکریدی تو 10 سال اخیر بیشتر به دلیل زندگی شخصی پرمسئله‌اش، روابط عاشقانه جنجالیش، تلاش‌هاش برای خودکشی و اعتیادش خبرساز بود. آخر برنامه امروز یادی از تونی شریدان میکنم، خواننده و آهنگساز انگلیسی موسیقی راک اند رول، هنرمندی که تو 16 فوریه سال 2013 تو سن 72 سالگی درگذشت. تونی شریدان رو خیلی ها به واسطه همکاری های سالهای دورش با گروه بیتلز میشناسند، البته قبل از اینکه بیتلها به شهرتی جهانی دست پیدا کنند. تو ابتدای دهه 60 میلادی شریدان با اعضای اون زمان گروه بیتلز وقتی در شهر هامبورگ آلمان فعالیت میکردن رابطه نزدیک داشت. اعضای گروه بیتلز برای این خواننده ساز میزدن و با او آلبومی رو هم ضبط کردن و ما هم به آهنگ مای بانی از همین آلبوم گوش میدیم از همکاری تونی شریدان و گروه بیتلز. این توضیح رو هم بدم، مای بانی اصالتاً یک نغمه محلی اسکاتلندیه به معنی محبوب من.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.